سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تقسیم و تبریب محقق اصفهانی قدس الله روحه الزکیه رو در مباحث اصول اشاره کردیم. این تقسیم و تبریب از یک جهت میشه گفت امتیاز داره، فی الجمله اقسام با هم تداخل ندارن، یعنی ایشون مسائل علم و اصول رو تقسیم میکنه به مسائلی که دلالتشون عقلیست، لفظیست، ثم تعبیر میکنه حجج شرعی و تعارض، لیکن فی الجمله عرض کردیم تداخل نداره. مازالک اشکالاتی به این شیوه تقسیم و تبویب وارد است که حالا دوستانم دیروز به بعضی اشاره کردن، دیروز درسی و خب جالبم هست. دقیق اشکال اول بین تقسیم و تبویب ایشان این است که ایشون برخی از مسائل رو، مطالب مطرح شده در علم اصول رو، جزء مبادی تصدیقی قرار دادن. مثلا فرمودن مقدمیت ترک زد لزد الاخر از مسائل علم اصول نیست، از مبادی احکامی است. ما عرضمون بیشون این است که فرق بین مقدمیت ترک زد لزد الاخر با بحث مقدمه واجب چه فرقی است؟ در بحث مقدمه واجبم وجوب ذل مقدمه میگن یستلزم و وجوب مقدمه را. خب همین استلزام عقلی در هر دو مسئله هست. مقدمه واجب رو جزء مسائل علم اصول دانسته اید، مقدمیت ترک زد لزد الاخر رو از مسائل علم اصول خارج دانسته اید و جزء مبادی محسوب کرده اید. هر ملاک اونجاست اینجا هست. اگه خارجن هر دو باید خارج باشن، اگه داخلن باید هر دو داخل باشن. اشکال دوم، شما بحث ترتب رو هم خارج از مسائل علم و اصول دانسته اید. حالا همینجا در حاشیه عرض کنم، دیروز درسی اشاره کردیم که حرفای محقق اصفهانی رو ببینید، که ببینید چی گفتن. چند نفر از دوستان من قم، من مشهد، من تهران که درس رو پیگیری میکنن، برای من پیامک دادن که آقا حرف محقق اصفهانی اینه، ما اینجا نگاه کردیم، ایشون اصول عملیه رو اینجوری میدونه. خب حداقل این که جمع من الفضلا این کار رو کردن خوبه. انشالله اگه شد اون تماس تلفنی شبها رو هم بعد احیا کنیم، یکی دو شب، به شرط المباحثه، یعنی اون دوستانی که مباحثه کردن بحث رو، نکته ای دارن، ممکنه یکی دو ساعتی رو بعضی شبها اعلام کنیم. سابق هم داشتیم این برنامه رو، تلفن بزنن سوالی دارن، ابهامی دارن، ما هم پاسخ بدیم. حالا خوب، من تقدیر میکنم دوستانی پیامک دادن اینا که آقای مطالب ما نگاه کردیم اینجوری بوده اونجوری بوده. حالا بگذاریم، این در حاشیه عرض کردم. محقق اصفهانی مبحث ترتب رو هم خارج از مباحث علم و اصول دانستن و جزء مبادی قرار دادن. در جای خودش توضیح خواهیم داد بحث ترتب یه اعتبار عقلائی شرعی نظری است که یستفاد از او اعتبارات فقهی. مثلا با این نگاه، اگر مولای مترتباً امر به اهم داشت و فرض کردیم امر به مهمی هم هست، آیا عقلاً یا عقلائیاً یا شرعاً در صورت عصیان اهم امر به مهم فعلی میشه یا فعلی نمیشه؟ که اگر امر به مهم فعلی شد، وقت اعتبارات شرعی پیدا میشه. حالا که ازاله نجاست از مسجد نکرد، پس نماز خوندن واجب میشه مثلا. حالا که اهم رو انجام نداد، وجوب ثانوی برای مهم خواهد بود. اعتبار نظری است که یترتب علیه آثار فقهیه. لذا ترتبم از مسائل علم و اصول ایشون جزء مبادی آوردن. اشکال سوم این که ایشون ادعا کردن مباحث استلزامات عقلیه رو ما در آغاز ذکر میکنیم لأجل شرافته. اینم فی تأمل. چرا؟ اولا مگر در تبویب برای نگارش یک علم، برای تدوین یک علم، فقط مسئله شرافت و نه نگاه به نکات دیگه باعث میشه ما یک مطلبی رو اول ذکر کنیم؟ به جز شرافت ممکنه ادعا کنیم نکات دیگری هم دخیل در شیوه تدوین هست؟ مثلا ممکنه کسی بگوید بعضی از مسائل یک علم دخالتشون در غرض بسیار بیشتر از مسائل دیگر است، لذا اون مسائلی که در تدوین، اون مسائلی که در غرض انبوه دخیلن، نسبت به یک مسئله که اینجوری نیست، ممکنه کسی ادعا کنه این مقدم باشه برای تدوین. اون اول ذکر کنیم. اهمیت دخالتش در غرض، کثرت دخالتش در غرض اقتضا میکند که او را اول ذکر کنیم. الان میرسیم به اونم میرسیم. حالا فعلا اونم بله، یادم شما هم درست دب گفتید، نکته درستی هست، بهش میرسیم. نکته دومی که در اولویت ممکنه دخالت باشه، دخالت داشته باشه، گاهی رابطه منطقی بین یک مسئله و مسئله دیگر یک علم است. این رابطه منطقی باعث میشه انسان اول یک مسئله رو متعرض بشه، بعد بره سراغ مسئله دیگه. مثلا ببینید، بحث اجتماع امر و نهی از نظر منطقی مؤخر است، ترتیب منطقی نسبت به بحث ظهور صیغه امر و صیغه نهی. خب ابتدا آدم بحث کنه صیغه امر ظهور در چه چیز دارد، صیغه نهی ظهور در چه چیز دارد، ثم بحث کنه اذا اجتمع امر و نهی حالا چیکار کنیم. خب این ترتیب منطقی هم هست، همه جا که شرافت باعث نمیشه ما اول یک مطالبی رو بیاریم. این اشکال اول. اشکال دوم این است که این شرافت استلزامات عقلیه حتی بر حجج شرعیه، این اول کلامه. ما قبول داریم، در جای خودشم یه بحث مفصلی مخصوصا اگه عمری باشه، این دوره بحث دلالات عقلیه، حکم عقل، اینا خیلی زوایاش هم باید بحث بشه. یک شبهاتی حرفای جدید دیدم، اینا باید وقت باشه، عمر باشه، آدم متعرض بشه، مهمم است. ما قبول داریم عقل سرمنشه شناخت و همه تفکرات انسان است. توحید من العقل یستفا، نبوت و کمک عقل، معاد، اینا همه قبوله. حالا روایاتم که میگه ببینیم او عقل چه عقلیست، بکه او عاقب، بکه او ثیب، اینا همه رو توجه داریم بهش. لکن من جانب آخر، این عقل که طریق فهم بعضی از مطالب بسیار عالی هست، آیا نمیتونه کسی ادعا کنه گاهی اون زود طریق اهمیتش از طریق بالاتره؟ میشه ادعا کرد بعضی از مباحث زود طریق اهمیتش از طریق بالاتره. عقل دست ما رو میگیره به اون مطلب میرساند، اون مطلب بسیار بلند. لذا ادعا کنیم مطلق حجج شرعیه مؤخر باشه، استلزامات عقلیه مقدم باشه. مثلا بحث وجوب مقدمه واجب که استلزام عقلیست، این مقدم باشه لعجل شرافتی بر مباحث، بر اون حجج شرعیه. این رو نمیشه ملتزم شد بهش، قبول و قبولش کرد. خب حالا اشکالات دیگری هم ممکنه باشه، دیگه وارد نمیشیم. اینم تقسیم محقق اصفهانی بود با این ملاحظاتی که بود. تقسیم سوم و تبویب سوم برای مسائل علم و اصول، نظریه مدرسه نجف مرحوم آی خویست قدس الله روحه الزکیه، که این نظریه رو در محاضرات جلد اول صفحه ششم ببینید خلاصش رو اشاره میکنه. مدرسه نجف مباحث و مسائل اصول رو ضمن چهار مقصد بیان میکنند و این چهار مقصد رو با یه ترتیب منطقی چینش میکنند. میفرمایند مسائل علم اصول، استقرا بکنید شما، یکی از این چهار مقصد است. تارتن مسائل علم اصول سبب علم وجدانی میشه به حکم شرعی واقعی. ما مسئله اصولی رو بررسی میکنیم، نتیجهش علم وجدانی میشه به حکم شرعی. مثال میزنن مسائل استلزامات عقلیه، مقدمه واجب بحث ضد. میفرمان این مسئله جوریست، این استلزام عقلی به شکلیست که صغرا و کبرا میچینیم، علم وجدانی پیدا میکنیم با حکم شرعی. این یک مقصد. مقصد دوم مباحث و مسائلی در علم اصول داریم که ما این مسائل رو که بررسی میکنیم علم وجدانی با حکم شرعی واقعی پیدا نمیکنیم، بلکه علم تعبدی پیدا میکنیم به حکم شرعی. علم تعبدی یعنی چه؟ خب روشنه تو بحثایی مثل حجیت خبر واحد امثال اینا خونده ایم که در بحث ظهورات اصلا معنای ظهور در مقابل نس این است که یک محتوا احتمال غالب مدلولش اینه، ولی احتمال ضعیفی هم بر خلاف این مدلول وجود داره، به این میگیم ظهور. در بحث ظهورات صیغه امر ظهور در وجوب داره یا حجیت ظواهر، تحلیل این است که ولو اینجا احتمال خلاف وجود داره اما کأن نشارع فرموده الغ احتمال الخلاف، حالا طبق یک تحلیل احتمال خلاف رو الغا کن، تعبدن بگو مطلب همینه. کأن از خبر زراره، زراره ثقه تو ثقه حرفش ظهورش اینه که خلاف نمیگویه، صیغه امر داره، ظهور در وجوبه، همش ظهور بعد از ظهور. خب مفاد این مباحث علم وجدانی به حکم شرعی نیست که چون خبر زراره گفته نماز جمعه واجبه به حضرت عباس قسم نماز جمعه میشه واجب، نه احتمال داره زراره اشتباه کرده، واقع واجب نیست که، ولی مفادش علم تعبدی است. لذا مدرسه نجف میفرمایند مقصد دوم مسائلی از علم اصول داریم که نتیجه این مسائل علم تعبدی است معالا به احکام شرعیه. مقصد اول علم وجدانی، مقصد دوم علم تعبدی به احکام شرعیه. صغریات باب ظواهر. همینجا تو پرانتز ایشون یه نکته رو اشاره میکنن و اون نکته این است که ما در بحث ظواهر یه صغریاتی داریم. صیغه امر ظهور در وجوب داره، صیغه نهی ظهور در حرمت داره، اجتماع امر و نهی ظهور در چی؟ امثال این صغریات. و یه کبرا داریم، کل ظاهر حجه. آقای خویی می‌فرمایند این صغریات جزء مسائل علم و اصوله، ولی اون کبرای کل ظاهر حجه او کبرا از مسائل علم اصول نیست. برای چی؟ میفرمان آه اون کبرا یه امر ضروری عرفی است، اصلا بحث نداره، لذا ما اون کبرا رو از مسائل علم اصول خارج میدونیم، ولی صغریات در این قسم دوم داخل. این هم قسم دومی که ایشون مطرح میکنن. مقصد سوم میفرماین مباحثی مسائلی در اصول داریم، ترتیب منطقی رو اینجوری رعایت میکنن، میگن نتیجه این مسائل نه علم وجدانی است به حکم شرعی، نه علم تعبدی است به حکم شرعی، بلکه نتیجهش اینه وظیفه عملیه شمار وظیفه عملیه شرعیتون مشخص میشه. یعنی مسائل در علم اصول داریم، شارع میگه حالا که علم وجدانی به حکم نداریم، شرب توتون چطور؟ علم وجدانی نداریم، علم تعبدی هم نداری، خبر سقم پیدا نکردی، حالا نوبت میرسه خود شارع مقدس یک مسائلی رو مطرح کرده، از این مسائل وظیفه عملیه شرعیه شما استفاده میشه. این مقصد سوم، ما از این مسائل بحث میکنیم و اون مسائل مسائلی است که مثل براءت شرعی و مثال میزنن احتیاط شرعی. ما از راه براءت شرعی علم به حکم واقعی پیدا نمی کنیم، علم به حکم ظاهری پیدا نمی کنیم، علم وجدانی به حکم نداریم، علم تعبدی به حکم نداریم، علم به وظیفه شرعی پیدا می کنیم. این هم شد مقصد سوم. مقصد چهارم می فرماین ممکنه مواردی داشته باشیم، مثلا علم وجدانی به حکم شرعی نداریم، علم تعبدی به حکم شرعی هم نیست. فرض کنید حالا در عالم فرض وظیفه عملیه شرعیه هم شما نمیتونید تشخیص بدید یا قائل نیستید مثل شهید صدر به وظیفه عملیه شرعیه مثل براءت شرعی مثلا، اونجا نوبت میرسد به یک مسائلی که شما در علم اصول که بحث کردید نتیجهش این میشود که وظیفه عملیه شما رو عقل مشخص میکنه، میگه وظیفه عملیه عقلیه شما چنین و چنان است، خب عقاب بلا بیان است مثلا. لذا این ترتیب رو ببینید، ایشون دیگه یه ترتیب خوب منطقی درست کرده. مقصد اول مسائلی است که با کمک اونها علم وجدانی با حکم شرعی پیدا میکنم، مقصد دوم علم تعبدی، مقصد سوم وظیفه عملیه شرعیه، مقصد چهارم وظیفه عملیه عقلیه. این چهار مقصد. بعد ایشون اشاره میکنن میفرماین که یک خاتمه هم داریم که اون خاتمه مثلا در بحث اجتهاد و تقلید در بعضی از تقریرهاشون بحث تعارض را اضافه میکنن که در خاتمه هم بحث از تعارض میکنیم، بحث از اجتهاد و تقلید. باز عرضمون این است ترتیب منطقی فی الجمله رعایت شده، تداخل در اقسام کمه، لکن این تبویب هم به نظر ما اشکالاتی درش متصور است. فردا اشاره خواهیم کرد و بعدم حالا به اون تبویب خودمون نکته هست که دیگه از آقایونم بگیم و برسیم به اون تبویب خودمون. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. نه نمیتونیم، برای چی؟ اگر طبق اون پیش بریم همه ترتیب کتب به هم میخوره، سخته. ما بعدا میگیم ما ترتیبمون اینه، ولی طبق صحابه کفایه خود مرحوم آقای خوییم همینه، همه آقایون اینه، میگن چون چه صدم همینه، نمیشه اون ترتیب، نمیشه به هم زد به خاطر اینکه کتب اینجوری تدوین شده، ولی ترتیب منطقی باید یک شکل آخر.
مثل تعریف موصول که هر جور شده میخوام یک جوری تعریف کنیم همه داخل شده، تبدیبی هم رای بدیم که
اب ندارم آشه، تبدیب هم همی کارم
تبدیب هم مثل تعریف آج آقا بازم جامع امانه نمیشه
قبول دارم، یعنی بالاخره ممکنه یک کسی یک چیزی، ولی سعی شده همون تعریف ما که
تبدیب خود مرحوم مزفر داره که توی که میگه که به مغرب
و حرف محقق اسمانی، آره حرف محقق اسمانی، اونم اشکالات جدی برش
حرف محقق اسمانی که شما فرمودید، نه یک یعنی دیگرش میکنه،
بله قبول دارم،
غلط دارم یعنی متناسب باشه با اسمانی گرفته، متناسب باشه با این چیز یعنی با این شاهروزی محقق اسمانی که خوی علزا این رو از محقق اسمانی گرفت،
ممکنه اینجوری باشه. و مکتب آقای شاهروزی مکتب دقیقی است، یعنی در واگویه مخصوصا مطالب مرحوم ناینی که میشه گفت ادق مکاتب مکتب مرحوم هاشون،
خوبیتشون واقعا اونجوری که باید، حالا چون جوونیش بوده شاید بیانی که باید باشه، اون دقتایی که باید باشه،
بالاخره دیگه اینا مختلفه، آدم واقعا گاهی نگاه میکنه به مطالب اولیه خودش، بعد علم دیگه همطور چیز میشه دیگه، بله آدم هی بیشتر. مرحوم مظفرم آدم جالبی بوده واقعا، قلمن فکرن رحمت کنیشون، از آدم های ویژه بوده مرحوم
مظفرم،
خیلی
حقیقت مالیت رو چی داشته
آن که یافت می نشود آن مارز رو،
آن که یافت می نشود آن مارز رو.